against the aim.
بسه منطقه فرام رو بنده خواهی چون دیروز عدله و اصل کلیش رو گفتم، امروز فقط بخشایی از متن که نظر آقای علی دوسته میخونیم و انشالله بارده بسه شونه به شهریت میشه که مردرم آقای مقوم بعد زن من چون بشیدم ببخشید بسه و ازد بخواهم چون به شهریت من دارم بگیم هم نفرد فرام
نسبتاً با
اون نظر مختار محقق نویسنده این کتاب
نظر توضیحش عملا معلوم میشه که موضعش نسبت به مواضع دیگه چی. آقای علی دوست حرفش اینه که آقا من هم شمول شریعت رو قبول دارم، هم در بین دو نظر شمول شریعت که یکیشون منطقه فراغ رو پذیرفته یکی نپذیرفته قائلم به انکار منطقه فراغ برخلاف امثال شهید سر، ولی در عمل یه جوری توضیح میده و یه جوری بیان میکنه که خیلی نزدیک میشه نتیجهش، یعنی دعوای زر لفظی میشه و نتیجهش نزدیک میشه به منطقه فراغ. بخاطر اینکه عباراتش من واقعا با دقت دقیق‌تر باز چند بار خوندم چون خیلی اینجا ایشون به نظرم اشکالامه که یکی میگن من بخونم صفحه 224 رو دوستان اگر بیارم.
قبل از اینکه نظر ایشونو بگی، اصلا بین شمول شریعت با منطقه فراغ مگه تنافی هست؟
نه، ایشون میگه شمول شریعت به دو دسته. منطقه
فراغ. اون نه قول اول و دوم، اصلا بینش تنافی هست؟ یعنی دو قول اینا؟
طبق بیانی که ایشون میگه عملا نه.
نه این یا الله های اصلا چیزش تموم شده که در دوازده روزه که ماهش هم گذشته.
اصلا اونی که امام میفرماید که شریعت برای همه چی حرف داره، نسبت به همه چی حکم داره، ادله هم داره که ما من شاین الا ولله فی احد مثلا اینها، با اون حرف شهید سعد که میگه منطقه الفراغ مگه با هم منافات داره؟ یعنی شهید سعد اونجایی که منطقه الفراغ و قائله معتقد اونجا خدا هیچ حکمی نداره، آیا شهید سعد در منطقه الفراغ معتقد است که خدا هیچ حکمی نداره؟
بالفعل
میگه نداره دیگه. چرا داره؟ متهم میگه اینا احکام است یا اباحه است یا کراهت یا استحباب. میگه خدا حکم نداره که. میگه خدا یک سری احکام لزومی داره.
جایی میبینی که ما فراغ از حکم لزومی داره.
بله بله. بذار اصلا به نظر من این تقسیم به نظر امام و شریعتی یکی شمولیه یکی هم منطقه الفراغیه غلطه، چون هم امام قبول داره که حاکم، البته امام رسالت حاکم رو فراتر از مناطق در واقع ترخیصی میدونه، میگه حتی در مناطق لزومی هم حاکم میتونه اعمال نظر کنه.
حالا که نعبار ازش بکنم تقریبا فهم شما ثابت میشه، صفحه 224 که انتهای بحث رو بیارن یه دو خطی بخونیم بعد بریم متن رو بخونیم. اونجا میگه این تفسیر از نظریه مختار، بند دوم این تفسیر از نظریه مختار هر چند که نظریشونش انکار منطقه فراغ دیگه، هر چند در واقع مجالی برای اندیشه منطقه فراغ باقی نمیگذارد، لیکن در عملیات استنباط بدان اندیشه بسیار نزدیک است. اعتراف خودشونه میشه گفتش که بسیار نزدیکشون به انطباق هم میانجام. حالا بین دوستان صفحه 213 بازی عبارت مرمی رو بکنم که توضیح بده این منطقه شو چه یکیزی رو منطقه فراغ رو داره میزنم. صفحه 213 اون بند انطباقی صفحه که هرگاه آنچه اعتبار گردیده عبارت پیدا کردیم بکنم انطباقش باید باشه، هرگاه آنچه اعتبار گردیده عام و کلی باشد و بر موارد متعدد منطبق گردد، وسط صف هست بعد دوم میشه، هرگاه آنچه اعتبار گردیده عام و کلی باشد و بر موارد متعدد منطبق گردد که اینو اسمشو میذاره جعل عام، یا اعتبار و جعلی از سوی شخص یا نهادی که خداوند تعیین نمود صورت پذیرد که اسمشو میذاره جعل با واسطه، یا حکم و اعتباری را که عقل درک می کند یا عقلا قرار داده اند شارع هم بپذیرد اسمش رو میذاره حکم امضایی، واژه شریعت بر تمام این موارد قابل اطلاق است. خیلی عجیبه این حرف، من پوینت نقدمو میگم. بنابراین احکامی که از انطباق عمومات و قواعد شرعی به دست می آید یا پیامبر اکرم که طبق توضیح باورقی شامل حضرات معصومین هم میشه یا پیامبر اکرم و حضرات معصومین به عنوان احکام حکومی و ولایی صادر کرده اند و همچنین فقیه، همچنین احکام تشریعی ایشان با بناها و تأسیسات و عقلایی که شارع مقدس آنها را پذیرفته و امضا کرده است بخشی از شریعت است. من اینجا رو یه اشکال جدی که به ذهنم میرسه اینه که آقای علیدوست ظاهرن شما ادعای منطقه الخرابیا رو نفهمیدید. ببینید اولا که آقای علیدوست حکم حکومتی و ولایتی که به هیچ عنوان جعل خدا نیست، نمیتونیم ما بگیم که مثلا این حکمی که یه دونه فقیه برگرده بگه که به ویژه فقیه، حالا ممکنه کسی معصوم روشون عالم من عند الله یه جوری برگرده به جعل خدا بگه این ملاقاتش با ملاقات خدا یکیه،
نگاه اون جعل خداست ها،
حرفشون
عمل اون شریعته،
نگاه
اون شریعت
نه
میگه اون چیزی که جعل از طرف نهادهایی که خدا تعیین کرده هم شریعت،
نه ببین شریعت هم هست، بله
شریعت فقط اونی نیست که خدا جعل کرده.
اشکالشو میگم الان، مثلا اشکال اول ببینید ایشون سه بخش کرد احکام رو، جعل عام، جعل با واسطه، حکم امضایی. حکم امضایی رو نمیگه جعل، میگه شریعتی که اونم نبود میکنه. میگم آقای علی دوست شما میگه جعل خداست ولی با واسطه، این اصلا جعل خدا نیست، نه با واسطه نه بی واسطه. حالا توضیحش چیه؟ یعنی باید ایشون بگیم چی رو خلط کرده این مثلا، چون بگن حکم حکومتی که جهل خدا نیست که
درستی از منطقه و قدرها
رو عرض میکنم، همچنین من عبارت هم که بخونم، همچنین برای باورمندان به منطقه فراغ حکم صرف، یعنی این که آقا شما بری سراغ احکام مثلا حلال و حرام بگیم الان دنبال فقط حکم وظیفه عملی هم کردن، مثلا برای باورمندان به منطقه فراغ این مسئله اصلی نیست، بلکه جهل بودن مسئله است و امضای خردمندان جعل خدا نیست. بله همونطوری شما گفتین حکم امضاییه، یه هلیتی میاره مثلا، ولی جعل خدا نیست فی نفسه. آقای علی دوست بحثو برده روی انتساب به خدا که پایین‌تر بالاترش میگه مثلا صفحه بعد میاد همش بحث انتساب به خدا رو میگه، ایشون فکر کرده بحث انتساب به خداست، در حالی که بحث منطقه فراغ تصدی خدا نسبت به جعل به جای بندگانه، نه صرف انتصاب، یا نه هرچی که منصوب به خدا باشه که مجهول خدا نیست. آقای علی دوست اون کسانی که مدعی منطقه فراغن ادعاشون این نیستش که مثلا فرض کنید فلان چیز رو میشه به خدا نسبت داد یا نه، یا اینکه فلان چیز حکم مثلا بالمعال بالاخره حکم الهی درش رعایت شده یا نه. بحث منطقه فراغی ها اینه که خدا متصدی جهل شده اینجا، متصدی تشریع شده یا تصدی نکرده. ادعاشون اینه منطقه الفراغیه که خدا در برخی از امور تصدی به جهل نکرده، همین. و اینکه شما برگردی بگی نه همه اینها پر شده و خالی نیست و فراغ نیست، چون بالاخره یه جوری انتسابی به خدا داره ولو با امضای بنای عقلا و نحو عام، این که نشد حرفه. باز عبارات دیگه ایشون رو جواب ببینید، ایشون مثلا صفحه که اینجا اصلا میاد محل نزاع روشن
می‌کنه، یعنی اصلا منافاتی با حرف اونها میخواد بگی نداره، حرف اونایی که غالب منطقه الفراغن تو اونا هم خب اونا هم که خب
شما یه جور خوندی که نقدی خوندی اشکالی خوندی در سوی حرف آقای علیدوست شد این نباشه
نباشه خوندی عبارت ایشون، چون ببین من چند بار عبارت ایشون رو خوندم یا بخونی بچه‌ست، چون ببین واقعا عبارتشون هم اینجا گم و پیچیده بود، هی من میخوندم یه بار که قبلا خونده بودم، یه بار دوباره، یه بار یعنی چند دور این میرفتم برمیگشتم خدای مثلا میشه حرفشون درست کرد، واقعا من نظرم درست بشون یه صرفشون رو الان چند تا عبارت بذار بخونم ببین دوباره الان محل نزاع رو روشن میکنم. صفحه 214 این از عرض بزرگ شما که این از کجاش بگم، صفحه 215 شماره 3، شماره 3 215 رو ببینید. بدون تردید قائلین به شمول دامنه شریعت و انکار منطقه فراغ، این امثال شهید صدر، در صدد اثبات جعل الهی خاص و بیواسطه و تأسیسی نیستند. مزد میخوام انکار منطقه فراغ خودشو داره بگیم، میگه ما که نمیخوایم بگیم که لزومن همه جا جعل الهی خاص و بیواسطه و تأسیسی داریم. خب آقای علی دوست، آقای شهید صدر رو اینا بندگان خدا همین رو میگن، این گروه اعتبار جعل الهی را از جهتی به جعل عام در قالب قواعد کلی و جعل خاص با موضوع محمول معین از جهتی به جعل بی واسطه و با واسطه که فرض الله و مثلا فرض النبی احکام بهنام احکام ولایی حکومی و از سوی به تأسیسی و امضایی تقسیم می کنند. آن چه مورد اختلاف بین این دو دسته، این منطقه الفراغی یا غیر منطقه الفراغی یا علاته شمول عدم شمول شریعتی است، دو چیز است. اولیش آیا قانون گذار همه شؤون آدمیان را مطمع نظر قرار داده و به گونه ای از گونه هایی که اشاره کردید، یعنی ولو با واسطه، ولو به نحو امضایی، ولو به نحو اون چی بود حکم عام که ایشون تعریف کرد، در آن زمینه به جعل پرداخته، به جعل و اعتبار پرداخته که این میشه شمول شریعت، یا حوزه هایی را رها کرده و انسان را در آن زمینه ها آزاد گذاشته و حد اکثر حرکتی که از خود نشان داده ترسیم خطوطی بسیار کلی و محدود و کلی در آن حوزه ها بوده است که این میشه عدم شمولی ها. حالا داریم شماره دو، شمولی ها باز خودشون دو دستن. دو، با قبول گزینه اول، یعنی این که بگیم خدا همه شؤون آدمیان را مطمع نظر قرار داده و به گونه‌ای از گونه‌ها اعتبار کرده، با قبول گزینه اول یکم یه جلوتر، با ختم نبوت و اکمال دین، آیا همه حوزه‌های مورد نظر شارع، ببینید اینجا دقیقاً محل نزاع از نظر خودش روشن می‌کنه، با ختم نبوت و اکمال دین، آیا همه حوزه‌های مد نظر شارع از تشریع پر گردیده و آنچه بعد از آن از سوی حضرات معصومین و حاکمان صالح اسلامی بیان می شود تطبیق عمومات مجعول الهی بر موارد است، حتی اگر اون مجعول الهی به عنوان حکم حکومی و ولایی، حتی اگر مذهب خواهد حکم اینها به عنوان حکم حکومی و ولایی صادر شود، این می شود انکار منطقه تو فرا حالا اثباتی ها، یا شارع مقدس به اقتضای ضرورت و حکمت حوزه هایی را خالی و فارغ از تشریع قرار داده و اختیار آن را به ولی امر و حاکم اسلامی سپرده است تا مطابق اصول کلی و اهداف کلان شارع در آن حوزه ها به قانون گذاری اقدام کنند، بدون این که مردم اوغلا را در این باره نصیبی باشد، که میشه پذیرش منطقه الفرا. که باز من احساس میکنم با توجه به تمام این صد و زیدی که ایشون توی این دو صفحه یاد شده میگه، عملا بازگشتش به یه دعوای لفظی، میگه آید روز شما تهش به دعوای لفظی میکنی، اینجا دعوای شما واقعی نیست. این بندگان خدا نمیگن که نمیدونم حکم به نحو عام جعل شده باشه و به نحو با واسطه، نه، ادعاشون منطقه الفراغی ها اینه که همه شریعت، یا اینجوری بگیم همه موضوعات، پر از جعل الهی نیست، پر از جعل بی واسطه الهی نیست، نه که پر از بلاخره نحوی از انها وظایف الهی نیست. بله، عدم شمول شریعتی ها میگن اصلا خدا، اون گروه سوم که دیروز گفتم، اصلا خدا نسبت به این سری از موضوعات ورود نکرده مطلقا، اصلا دین حوزش اونجا نیست، دین اصلا اونجا یا نهایتا خیلی بخواد آرام باشن، لایه آرام بقولشون تعریفشون، یک کلیاتی، یه روح بسیار کلیه، ولی این شمول شریعتی ها دسته دومشون بندگان خدا اینو میگن. حالا صفحه 218 باز این عبارت رو ببینید، عباراتی که نظر میذاره مثلا خواستر بوده من جدا کردم، بند دوم، البته هرگاه صاحب اندیشه ای به نقش عقل در نظام استنباط توجه کافی نکند،
صفحه
218 بند دوم،
بله،
البته هرگاه صاحب اندیشه ای به نقش عقل در نظام استنباط توجه کافی نکند، یا همچون برخی نویسندگان معاصر تمام یا اکثر آیات و نصوص مبین حکم را به شرایط ویژه و محدود به زمان و مکان خاص، یعنی زمان و مکان صدور این ادله نازل بداند، طبیعی است که باید به یکی از دو اندیشه اخیر، یعنی یا منطقه فراغ یا حتی عدم شمول معتقد گردد. بهش میگم آقای علیدوست، شما وقتی که میای این ادعا رو میکنی، یعنی کنه عقل رو نپذیریم دیگه نمیشه قائل بود به منطقه به شمول شریعت به معنی که شما گفتی که تقریبا مناظره دوم هم هماهنگه. نه، اینطور نیست. ممکنه کسی بگه اگر شما صرفا جعل با واسطه مد نظرتونه، یعنی میگید آقا هر جور جعلی ولو با واسطه ولو احکام امضایی چه نیازی به عقل هست، ممکنه کسی بگه آقا یه فرقی ادعا کنه که من اساسا برای عقل صغرای قائل نیستم، مثل آقای خویی صغراییشون قائل نیست برای کبرای ملازمه، ولی در این حال بگه شریعت منطقه خالی نداره، به این معنی که در هر جای شریعت دست میذارم من یا نقلی دارم به صورت خاص، یا نقلی دارم به نحو عام که خودشون میگن، یا مثلا بالاخره یه حکم حکومتی ولایتی فقیه میده، یا یه حکم امضایی از اوغلا دارم. لذا پس ایشون این حرفشون هم به نظرم غلطه. و با صفحه 219 همون بالاش یه نکته گفته دو خط اول، گسترده بودن حوزه شریعت به معنی محدودیت در شیوه های اجرایی و برنامه ریزی و مدیریت ها نیست. به تعبیر رایج در اصول فقه، گستردگی شریعت نافی تخییر عقلی در برنامه ریزی و اجرا نیست. بند دوم، البته یکی از بحث های فاخری که باید صورت پذیرد تفکیک بین همین دو تا است. منظورش بود که آقا روشن کن، مرزبندی کن کجا وارد حیطه اجراییات میشه، کجا احکامی که میگه اینو باید بعدا بحث کنیم که حالا بحثا خواهند کرد انشاءالله. ببینید مجموع این عبارات هایی که خوندم اشکالات هم بهش گفتم که عرض کردم دیگه، این اشکالاتی که به نظرم ایشون اصلا نفهمیده دائما تقاطع فراغی رو، لذا سر بی ثواب میتراشه. اگر که این تبیینی که ایشون از من تقاطع فراغ کرد رو به عدم من تقاطع فراغ کرد رو کامل بیاریم، عملا آیت ایشون هم من تقاطع فراغیه. آقایونی که انکار میکنن و قائل به شمول شریعت هم، مثل اون روایتی که من دیروز خوندم، آقا حتی عرشل خدش هم اومده کنده، اونا میگن آقا همه شریعت و مثلا اونایی که میگفتن آقا مجلس قانون مجلس نباید باشه و مجلس رو در زمان مشروط مخالف شرع میدونستن، نه به خاطر نفوذ انگلیسی ها و یا نه، اون که بعدش ثابت شد که خود مرحوم ناهینی هم کنار کشید. حرفشون بعضی این بوده که آقا اساسا نباید بشر ورود بکنه در امر جعل قانون. قانون یک امر الهیه، خدا همه جا قانون گذاشته. بله حالا شاید اینا مثلا با مصامحه بگن موارد محدودی هم فقیه دیگه به صورت احکام ثانوی رفع تزاهم نمیدونم اینا میاد یه حکم حکومتی میده در حد مثل مجموع تشخیص دور، مثلا مجموع تشخیص به معنی اختلاف بین
شد. نقطه اشتراک بین تمام این قوله‌هایی که گفتی این که تصدی فقیه و حکمی که جعل میکنه، حالا چه میخواد مجبوری شرعی داشته باشه یا نداشته باشه، خودش آره چی بکنه. نقطه اشتراک تمام این قول‌ها همون روی بده ولی فقیه هست. این نظر من این تقسیم بندی رو جا نداره، این تقسیم بندیش اشتباه باشه. یه خود همین دست گذاشتن روی نقطه اشتراک بین قول‌ها میتونه این رو از بین ببره.
بالاخره من فکر میکنم که ایشون من
ایشون تعریف درستی از چی ارائه نداد. من به قول فراز یک دو فهمت که این نوع تقسیم بندی هاش
بله. من تقطع الفراغ اونطوری که من متوجه شدم از فرماشات شهید سعد اینی که در یک فسحه خدای متعال اجازه قانونگذاری متناسب با شرایط به فقیه داده که این یا اوغلا که این منطقه رو شهید سعد منطقه حد فاصل بین واجبات و محرمات میدونه، تو عبارتش تصریح کرده به این یعنی مباهات مستحبات و مکروهات. خب این نکته اول. امام که میفرماید، یعنی اون قول اول که حالا قائلش مثلا حضرت امام به توی تقسیم بندی ایشون، میگه که شریعت برای همه چیز حکم دارد، در همه مسائل شارع حکم قرار داده، هیچ موضوعی نیست که دارای حکم نباشه. خب آیا شهید سعد منکر این مسئله است؟
نه، به معنی که امام گفته چون امام توی فضا میده که مجلس در حد اجراییات،
نه میگه مجلس باید برنامه ریزی کنه، برنامه ریزی کنه برای تحقق احکام الله.
حاج آقا مجلس که اتفاقا الان میدونی تحصیل کار چجوریه که مجلس قانون گذاره، دولت آیین‌نامه اجراییشون میده یا قوه قضاییه یا بسته بین که
امام میگه مجلس قانون گذار نیست.
قانون رو مجلس چی به اجرایی روشن دومد حتی گروت میکنن و بعد مرزبندی بشه.
مجلس... عبارت رو بیه عبارت امامی بود دیگه، همون عبارت که ایشون اول آوردن. ببینید میگه که هیچ کس حق قانونگذاری ندارد، این عبارت امامه دیگه کتاب ولایت فقیه. بله، هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد. حالا اسم قانون شما گفت برنامه، مگه الان قوانینی که مجلس شورای اسلام می‌ذاره غیر از برنامه‌هایی برای وزارتخانه‌هاست؟ همین دیگه. برنامه‌هایی برای وزارتخانه‌هاست. مقصود امام چی؟ مقصود امامی که حکم شرعی که نمیتونه جعل بکنه مجلس شورای اسلام.
قانون ندی میتونه جعل بکنه.
قانون میدونم کلمه قانون، اون کلمه که دعوا نداریم. منظور از قانون چیه؟
آقا همه جا رو شر پر کرده، اصلا نیازی نیست کسی دیگه قانونی بذاره کنده. اینجوری حرفش دیگه.
شهید صدر اینو قبول داره به اعتقاد من. چرا؟ چون شهید صدر وقتی میگه فقیه میاد حکم میکنه در منطقه الفراق، آیا میخواد بگه تو منطقه الفراق اصالتا حکمی نیست؟ خب چرا حکم هست؟ آیا میخواد بگه این حکمی که فقیه میکنه، آیا این حکم، حالا اجازه بدید، این حکمی که فقیه میکنه خارج از چارچوب مصالح و مفاسده؟ رو هوای هوا و هوا هوسه یا رو مصالحه؟ حتما رو مصالحه دیگه. خب اگر روی مصالحه، این مصالح همشون احکام الزامی داره، همش احکام الزامی داره. مثلا فرض کن یه جایی میبینه مراعات نظم اجتماعی مبتنی بر فلان چیز، اگه اینو نگه نظم هم میریزه. خب ضرورت حفظ نظامی حکم شرعیه. بازم حتی خود فقیه هم داره چیکار میکنه؟ داره برای حکم الهی برنامه‌ریزی میکنه برای اجرایش. من از علی دوست دفاع نمیکنم، من میگم اصلا این تقسیمشون غلطه، اصلا دو قول نیست اینا.
آقای علی دوست طرفش نمیده، میگه فقیه صرفا داره میاد چیکار میکنه؟ تطبیق میده. میگم آقای علی دوست، منطقه فراقی ها اتفاقا ادعاشون اینه که فقیه تطبیق نمیده. فقیه میاد، بله کلیات که هست بالاخره، همه جا شاهد تهش اینه که اصل، چون ایشون اول ما بود عدل خوب است ظلم بد است، مثلا اینا که کلیات نمیگید. فقیه یه جاهایی واقعا میاد رأسا تصدی میکنه برای جعل قانون، بدون اینکه کلیات الهی بزنه. یه وقت هستش که آقا قانون میذاره که چه میدونم، حالا شرط گفته که
موارد نادر، بله تو موارد نادر که
اگه بگی موارد نادر اون باشه میشه امکار منطقه الفراق، ولی شهیصد رو نمیگه. شهیصد میگه آقا واقعا یه بخشی رو خالی گذاشته که اصلا فقیه بیاد براش قانون گذاری بکنه، امام بیاد قانون گذاری کنه، و هم قانون گذاری هم
فقیه هم که تصدی داره، فقیه بالواسطه جعل شارع حساب میشه دیگه. چه اشکالی داره جعل شارع حساب؟ وقتی من وقتی حکم رو من
جعل شارع،
بله جعل شارع حساب بکنیم، چه اشکالی داره؟
میشه به خود
جعل شریعت، جعل شریعت وقتی نیست. بعد شما وقتی می قانون کلی، خطوط کلی رو به شارع به ترسیم میکنید خودت،
برادر الان این نظم این که واسه مثلا نظم داشته باشه امور و مجموع جعل شارع، این که از چراغ قرمز رد نشیم جعل شارع جواب خواستم.
اگه من تفاوت بله با واسطه جعل شارع حساب میشه.
ببینید این تفاوت بین این تفاوت بین امام و آقای شهید صدر هست که این توی سری عبارتش هست که امام میگه فقیه فقط داره تطبیق میکنه، ایشون میگه نه فقط تطبیق نمیکنه، اون منطقه الفراغ داره پر میکنه. منتها به نظر من باز چیز لفظیه، یعنی نزاع لفظیه. همون جایی که داره منطقه الفراق رو پر میکنه سوال میکنیم آیا از عمومات مدد میگیره یا نه؟ کاری به عمومات نداره، پیش خودش معلوم از عمومات داره مدد میگیره دیگه.
شاید از قیاس مدد بگیره،
شاید از مصالح مدد بگیره. خیلی چه حرفی
رو از قیاس مدد نمیگیره، قطعا مدد نمیگیره.
نه قیاس بسته شده سیگه
که آقا مثلا
نه دیگه،
خود شهید صدر توی همون در واقع اقتصادونا
قیاس مالیات
شهر
رو میگیره. حالا از
قیاس
هم مدد
نگیره،
از
مصالح
که مدد مثلا
میگه که از مصالح اون عمومات داره دیگه،
دال بر این مذهب
اقتصادی که عدم شمولی
هم قائلم. نه نه اونم این اصلا ناظر به این دوره و زمانه نیست، احکام شهر اینه والا اونجا نیست،
نه
مشتهد شهر سریع
احکام جزئی رو میگن، وگرنه عمومات رو که به اون
خب اگه اونه پس به اونا اختلافی
اجتماعی اینا در این حد باشه که اون عدم شمولی
نه، حفظ نظام، حفظ نظام،
حفظ نظام از همه عمومات بسیار، حفظ نظام را هر سکولاری هر عقل سلیم شاید تیشون عقل هم جایت هم حجت میدونه، این که از کلیت یه هر عقل سلیم میفهمه.
خب آقا شما که اینو بذاری بسر آقا جان، هست یا نیست؟ یه همچین آمی داریم یا نداریم؟
یه همچین آمی داریم،
اگه داریم پس یه دعوا لفظیه دیگه. یعنی امام که میگه آقا شما دارید تطبیق میکنید، درست میگه، ما هر قانون میذاریم داریم این عام رو تطبیق میکنیم.
کنه شاده فراتر از این عام های کلی، خدا متصدی شده توی امور جزئی. ببین نجا اون نگاهی که
آقا قطعا امام که اینو نمیخواد آقا افتخاری لحظه از بود. ببین آقا قطعا امام که نمیخواد بگه که امام که قائل به شمولت که نمیخواد بگه که خدای متعال تو جزئیات
چرا
قانونی اصلا
اولین جملاتی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم که تو درسته تفسیرش رو میخوام بگم، این تفسیر غلط ازش، این جمله درست رو میگن که دین حتی برای دستشویی رفتن شما، برای خواب شما، برای خوردن، برای همه چیتون برنامه داره.
اما خیلی از موارد خیلی از موارد به شکل عام گفته.
ها دو جور تفسیر میشه. یه تفسیر اینه که معمولا هم همینو فهم میکنن، بعد فهم سنتی هست من همینه، اونو که انکار منطقی فرامن که ببین تو هر آنچه جزئی شما دست بذاری حتما یه حکمی هست، یه حکمی بوده یا به ما نرسیده یا چی شده، در حالی که آقا منطقی فراغی میگن آقا این چه حرفیه. بله دین ممکنه به اقتضا توی
آقا نمیگه تو همه جزئیات حکم جزئی هست، میگه تو بسیاری از اینا حکم کلی هست.
اتفاقا
خودش ادعا نکرد که حکم جزئی تمام اینا هست.
میگن که مسائل، یکی از دعوایی که داشتیم که ردن شدیم از روش میگه که بابا شما مگه میتوانید با چیزهای کلی بفهمید که باید اینجا چی کار کرد؟ یکی از مثلا بحثای کلی رعایت مثلا تناسب جرم و مجازات، حالا چه جرم عمدی چه غیر عمدی، بعد میاد میگه دیه انگشت زن مثلا سه تاش از چهار تاش بیشتره یا سه تاش از پنج تاش هم حتی بیشتره، بهش میگه که آقای محترم مگه اون کلیات نبود؟ اگه فقیه میخواست اینجا حکم میزد اینجوری حکم نمیذاشت. بحث اینه که بابا بالاخره اونایی که انکار منطقی فراغ میکنن فی نفسه بریجه، به نظر من امام در این نگاه قدیمیشون که فکر کنم دهه 40 دیگه، یه تو هنوز یه فضای مثلا سنتی فکر میکنن که کنده دین در جزئیات خیلی ورود کرده. یعنی همونطور میگه ببین من الان مثلا سر که چهار زانو
آقا این عبارت ما ببینید آقا چیز بخواشم یه رو عبارت حرف بزنم، میگه که امور، میگه نباید گوش کرد حرف بعضی را که ما با دین کار نداریم، نماز و روزه را تغییر نمیدهیم، امور سیاسی مدنیه و دوایر دولتی را تنظیم و تعدیل میکنیم. جواب آن است همه اینها که میگویند تحت یک حکمی از احکام شرع محمد مندرج است، تحت یک حکم مندرج.
این هم کتابه از طبیعه
کشف المراده.
چه سالی میشه؟
نمیدونم چه دونی.
آقا من به نظرم این حرف اصلیشون حرف علمیشون تو هم کتاب ولایت فقیهشون بود، من حکومت اسلامی
نه. خب اینم حرف امامه دیگه.
نه آقا این اصلا از نوع حرف
امامیه بر این باور، این عبارت بعدی امامیه بر این باور است، این مال کتاب نمیشون چه کتاب امامیه بر این باور است که هیچ واقعی بدون نص و حکم نیست، لکن حکم الهی گاه در قالب نص خاص و جزئی، گاه در ضمن احکام کلی و قواعد عام بیان گردیده است. بر این بنیان فراغ قانونی در کتب اهل بیت یا در مکتب اهل بیت و پیروان ایشان وجود ندارد. خب امام که میگه فراغ قانونی وجود نداره، مقصودش اینه که اونجایی که شما میگید منطقه الفراغ عموماتی هست،
نه اونقدر عموم در
حد چرا همونقدر عموم بس. چرا همونقدر عموم، بعضیش همونقدر عام.
پس امام هم به نظر من منطقه فراغی و ایشون هم نه.
بله لذا از موازه فرق نیست بین امام و شهید سعد.
آخه بحث هم دیگه تشنش داشتید با فقها، یه طیفی که ببیشه حالا الان کمتر شد پیدا بشه سنتی فکر میکنن به خاطر استیناسی که از نصوص دارن، حسشون اینه که آقا ببین چقدر ما تو هر امر جزئی دست میذاریم دین حرف زده. به نظر میرسه که دین در همه جزئیات، حالا نه لزوما
آقا ببین اونایی که این حرفو میزنن اینا مقصودشون اینه، میگن دینی که به مسائل جزئی پرداخته چطور میشه مسائل مهم رو رها کرده باشه؟ حتما به اینا هم نظر داره، اما نظر داشتنش گاهی به نحو دلیل خاص و جزئی است، گاهی به نحو دلیل عامه، ولی نظر داره، نظر اونو مقصودشونه. میخوام بگم مگه میشه شعار اینا رو رها مهمل گذاشته باشه؟ این که حرفیه که خودم بارها گفتم دیگه، خودم از همونایی میگم، خودم میفهمم چی میگیم، که یعنی اونایی که میگید یه آدمایی نیستن که توی فضای ما اصلا هیچ تلقی از اونا نداره، خودمون از اونایی. همین پریروز من روی منبر توی جلسه مدرسه سیاسی فقه نظام اینو گفتم که آقا اسلامی که برای اذا تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم قانون داره، مگه میشه برای حکومت قانون نداشته باشه؟ اما خود منم میفهمم که قانونش که برای حکومت داره قانون تک موارد قانون جزئی نیست، یه قوانین کلی داره.
مشکل اینه ما دست
اون منطقه الفراغی ها هم مثل شهید صدر هم اونم منکر این مطلب نیست، منتها شهید صدر تفاوتی که بین امام و شهید صدر هست یک کلمه است که اون ایشون اصلا ورود نکرده. شهید صدر دایره قانونگذاری فقیه رو تو منطقه حد فاصل واجبات و محرمات میدونه.
چرا اینو گفتار رو من تصریح
میکنم
توی
همین
من
دیگه
همه
باره خب تفاوتشون در اینه، امام قدرت قانونگذاری فقیه رو تو همه عرصه میدونه، ولایت فقیه یعنی اینه در همه این موارد از واجب تا حرامش
اینه رو شو برود کرده که شهید
سرد امام
دیگه واجبات و حرام رو میگه حجم میتونه تعطیل کنه ولی فقیه بخاطر مساله
اون که بخاطر در واقع چیز
شما دیدید که کردید نظر جعل فقید رو جدایی از جعل شارع می‌بینید.
آه اون بحث تمام شد. اون بحث بذارید. خب میخواد آقای اخوت بگن بحثو؟
بله.
تموم شد فرمان شما یادم بده.
همین نکته اخیری که گفتیم یه لحظه من بگم که میشه اصلا اصلا گفتم
سانری ببینم. اگه تموم کرده بگید. خب آقای اخوت بفهم.
ایشون از صفحه 176 در اون خود اون قول برگزیده خودش در نسبت بین مصالح و احکام رو
صفحه چند؟
376
بله.
و این که در واقع احکام در واقع نشأت گرفته از چه نصوصی و چه محتواهایی در شرع هستن و مصالح در واقع چه نسبتی با اون نصوص و محتواها. خب تیتری که هر بحث قرار دادن گفتن اندیشه پنجم نسل بسن با نظارت بر مواسط. نسل بسن یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا ما در اجتهاد و استنباط احکام بسنده میکنیم بر نصوصی که مبین احکام هستن و نصوص مبین مقاصد و نصوص مبین مقاصد را برای اجتهاد و استنباط احکام مورد بررسی قرار نمیدیم. اینی هم که مورد بررسی قرار نمیدیم یعنی که مستقیما ازشون حکم نمیگیم، بلکه چگونه اینا رو در کنار در واقع نصوص مبین احکام قرار میدیم، اونها رو به شکل قرینه قرار میدیم، نظارت داریم به اونا. یعنی انگار که میگه چشت به نصوص مبین احکام باشه، یه گوشه چشمی هم داشته باش به اینکه در دایره نصوص مبین مقاصد این اجتهادت رو انجام بدی و اگر اقتضایی از سمت مقاصد و مصالح وجود داره برای نوع خاصی از فهم، نوع خاصی از اجتهاد، نوع خاصی از استنباط، اونو باید رعایت بشه. ولی اینی که ما مستقیما بخوایم از خود مقاصد حکم به دست بیاریم، یعنی بگیم آقا این مقصده برابر این باید چنین حکمی هم وجود داشته باشه، ایشون چنین چیزی رو قبول نداره و میگن که این اندیشه در واقع برپایی چهار اصل قابل بیان. اصل اول در واقع قاصد بودن و حادف بودن شارع نسبت به احکام. خب همین اصل ایشون رو از یه سری افراد جدا میکنه که شارع رو فاقد قصد و هدف از احکام میدونن. میگن شارع از در واقع برقراری این احکام قصد و هدفی نداره، صرفا مثلا شاید برای امتحانه یا شاید مثلا چه میدونم اصلا عالی لا در واقع
یا
فلاشه این لجل سالی و از اینجور حرف. ولی ایشون میگه نه، شارع مقدس مثل همه مسلحان و صاحبان اندیشه هدف، برنامه، مقاصد و اهداف مشخصی داره که با اجرای برنامه ها اهدافش حاصل میشه و مصالحش به دست میاد. برنامه چی هست؟ همین احکام و شریعت. مقاصد و مصالح چی هست؟ اون چیزایی که به عنوان مقاصد و مصالح این در واقع برنامه ها مطرح. بنابراین این در واقع احکام، این برنامه ها در واقع موصل به اون مقاصد و اهداف هستن. اصل دومش اینه که میگه آقا احکام دارای وجود متعینه. یه وقتی شما صحبت از یه حکم میکنی مشخصه که دایرش چیه، حکمش چیه، جهتش چیه، مکلفش چیه، شرطش چیه، موضوعش چیه. ولی مقاصد غیر متعینه. مقاصد اینگونه نیست که روشن باشه چه مکلفی رو در بر میگیره، چه شرایطی داره، چه موضوعی داره، چه دایره‌ای داره، چه در واقع مسائلی رو در واقع مورد معالجه خودش قرار میده. این غیر متعین بودن احکام، غیر متعین بودن مساله و متعین بودن احکام. حالا اگر این اصطلاحی که خودم چیز کردم، اگر حرف ایشون رو بخوام بزنم، میگه که آقا احکام دال بر برنامه و عمل به اقتضای این که باید با آنها عمل شود، عموماً برنامه‌های روشن با آغاز و انجام شفاف است. این نماز 4 رکعته، وقتش اینه، مکلفش اینه، شرایطش اینه، ویژگی‌هاش هم اینه، همه چی روشن و مشخص و شفاف. اما مقصد از نماز که تنها عمل فحشا و منکر، در حالی که مقاصد چون از صنف نتایج است چنین خاصیتی ندارد، یعنی تحشامی فحشایی میکرد، یعنی با هر فحشایی از بین میره یا به طور عمومی داره هر فحش رو دور میکنه، یعنی که اصلا اگه این در اجتماع در واقع به وجود بیاد چنین خاصیتی پیدا میکنه، یا این که اصلا به طور نسبی همین فرد اگه نماز نخونه بدتر میشه. خلاصه خیلی مثل اون معین و شفاف، متعین و شفاف نیست، غیر متعین و غیر شفاف کلی بیان کننده یه نتیجه است. مثلا نماز برنامه است که به قصد فاصله گرفتن نماز گذار از فحش و منکر و تقرب خداوند تشریع گردیده. عبادت حکم آغاز و انجام روشن داره به شکلی که به طور واضح میشه مکلفین رو بهش تکلیف کرد، در حالی که فاصله گرفتن از فحش و منکر به تقرب به خدا و اینا غیر واضحه، به گونه های مختلف قابل تفسیر و در مورد باقی احمد تازه حجامت کردم، حجامت که تا یه هفته میخاره. این اصل دو، اصل سه بوم. اصل سه بوم همین تقسیم نصوص به دو دسته یه، نصوص مبین مقاصد و نصوص مبین احکام. ایشون کلا تشدید رو نمیذاره، یا اینجا تشدید
من بنا نداره بذاره، مگر تو بعضی جا، بعضی جا میذاره، من اینطور احساس میکنم،
یعنی میخوام بگم یوم
آره خیلی جا
مبین دیگه، مبین که نیست.
نه آره من زیاد دیدم تشدید
خب.
یه جایی که روشن
که حالا وقتی که این دو دسته رو معرفی کردیم، بعد بگیم که آقا اجتهاد در دایره کدومی که از این دو دسته انجام میشه، مبین مقاصد که معین احکام،
احکام
مبین احکام، در دایره مبین احکام اجتهاد انجام میشود. چرا؟ میگه چون اجتهاد عملیات کشف و استنباط شریعت از نصوص، نصوص مبین احکام محتوای روشن و برنامه‌ای واضح ارائه می‌دهد، به همین دلیل صلاحیت استناد و اعتماد از سوی فقیه در استحکام احکام دارد، برخلاف نصوص مبین مقاصد که به دلیل عدم تبیین برنامه و حکم خاص این وضوح و صلاحیت ها رو ندارند، این شفافیت ها رو ندارند. اصل چهارم هم با چیه؟ میگه که آقا فقیه در این اجتهادی که در دایره نصوص مبین احکام میکنن، باید حواسش باشه که بین احکام و مقاصد هماهنگی و سازگاری ایجاد بکنه، نباید سر به هوا اجتهاد بکنه که مثلا داره، مثلا اگه بزنیم که بکنم یه خیلی مثال خوب به روزی هم هست که ما یک قانونی داریم به نام قانون بانکداری بدون ربا، که این هدفش چیه؟ هدفش اینه که ربا رو از عملیات بانکی حذف کنه. خب این بر اساس چی استنباط شده؟ بر اساس نصوص مبین احکام. اما ما در زمینه ربا ما یه سری نصوص مبین مقاصد هم داریم. مثلا مقصد ربا چی بیان شده آقای فرشی؟
مقصد ربا، مقصد خود ربا،
آره مقصد حرمت ربا،
لکی لا یمتنع الناس من اصطناع المعروف،
احسنتم، یا لکی لا یمتنع
از بین رفتن تجارات از بین نره.
یکیش اینه که اصطناع معروف، کار خیر کردن در واقع باب معروف، اینا بسته نشه. این چه معنیه اگه بخوایم خود عرفی بهش نگاه کنیم؟ به این معنی که آقا اگه من بتونم بدون ریسک پول رو پولم بذارم، ربا همینه دیگه، بدون ریسک پول رو پولم بذارم، یه درون 2000 دارم میخوام اینو انفاق کنم، میگم نه بلش کن، سه اینجا بذارم پول بکنم. رفیقم میخواد ازم قرض بگیره، میگم ولش کن، بهش میگم ندارم، همینجا پولم باشه چی بشه؟ هی روش بیاد. فرد هر همه در واقع منابع مالی خودش رو چیکار میکنه؟ چون اینجا ریسکی نداره و زیاد اینجا همهش رو منصرف میکنه به سمت ربا که اموالش چی بشه؟ هی پول رو پولش بیاد، چون بالاخره بقیهش اونی که دوستش در واقع میخواد ازش قرض بگیره فقط اصلش حفظ میشه دیگه، توی این مدتی که دست رو به سودی بهش تعلق نمیگیره. یا اونی که میخواد انفاق بکنه اصلش هم از بین میره و این در واقع راحت بودن یه همچین چیزی باعث میشه که طرف دیگه دستش به سمت این کارا نره. اما اگه ربا وجود نداشته باشه، شما برای اینکه پول رو پولت بیاد بعد لازمش این باشه که متحمل مشقت یا ریسک بشی، یعنی یا باید بری خودت بخری بفروشی کار کنی فلان کنی بسار کنی این شکلی، یا اینکه باید بالاخره یه ریسک مشارکتی رو بپذیری که آقا من دارم مشارکت میکنم یا اون ممکنه اصل سرمایه‌ام بره. این در این حالت شما در واقع گزینه‌های اقتصادی مختلفی که داری همشون میشن مجموعه ای از فرصت و تهدید. این دیگه فقط به چشم دنیا بینه شما فرصت خالص نیست، توش ریسک هم داره. اونم به چشم آخرت بینتون در واقع قرض دادن به دوستم در واقع فقط درآمد خالص نیست، فرصتی هم داره. و در این حالت شما منابعتون رو پخش میکنی، بخشیشو میذاری مثلا در چیز، بخشیشو میذاری در این کاری که ریسک داره، یه بخشم قرض میدی یه بخشم چیز میدی. حالا اگر قانون بانکداریه بدون ربا شرایط و فرصت رو ایجاد بکنه که شما همچنان بدون ریسک بتونی پول رو پولت بذاری، خب اینجا دوباره باب خیر بسته میشه.
مثل کلک های
به نظر میرسه که اینجا دوباره باب خیر بسته میشه،
کلک های ربایی رو جایی
من دوستم ازم پول میخواد، پولم تو چه حسابیه؟ حسابی که سود بهش تعلق میگیره، میگم نه میخوام در واقع انفاق کنم، میگم نه بذار بذارم تو حسابم سودش بیاد، از سودش مثلا انفاق کنم. و این در واقع شما یه احکامی رو از نصوص مبین احکام استدلال کردی که هدف از حرمت ربا که در واقع منصد نشدن باب خیر بوده از اون در واقع چیز نمیشه، بر نمیاد. یعنی همچنان اون عرفاً چگونه حرام کردن ربا باب خیر رو باز میکرد، این شکلی که این گزینه سوداوری بدون هر گونه ریسک و دغدغه رو از دسترس خارج میکرد. این گزینه که خارج میشد بالاخره یه سهمی از اموال شما میرسید به مثلا چه میدونم قرض دادن، میرسید به
نظر من نداشتن دید نظاممند و حکومتی برای یک فقیه باعث میشه که از اون اهداف و کلیات چی دور بشه. اینه بین تعارض جدی که بین اجتهاد و اهداف کلی به وجود میاد، نداشتن دین حکومتی خیلی تاثیر داره.
اصلا شما دین حکومتی هم نداشته باشی، اصلا حکومت نداشته
باشی،
چرا الان این احکام ربا هست، این مقصد ربا هم هست. صحبت اینه که شما وقتی که مجموعه احکام ربا رو استنباط می‌کنی، نباید مجموعه احکام ربا به نحوی استنباط شده باشد که همچنان اون مقصد ربا در واقع
الان شما این
مقصد حرمت ربا از مثلا به دست نیامده باشد، یا امکان عرفی
اون مثالی که زدید برای توضیح حرفشون بود یا اشکال کردی؟
نه توضیح بود.
حالا یه نکته رو تو ذهنتون باشه، بحث استنباط رو با بحث اجرا قاطی نکنید، چون ایشون بحث اجرا رو بعدا مفصل بحث میکنه که آیا در اجرا مساله باید لحاظ بشه نه باید لحاظ بشه. مثال که شما زدید بیشتر به اجرا میخواد، چون قانون بانکداری داری مثال میزنی که در واقع تطبیق اون استنباطات است که شده میخواد حالا اجرایش کنیم. در مقام اجرا یه مدلی طراحی نکنیم که مقاصد رو مثلا از بین ببره.
شما قانون رو مدل،
اون مدلی که ما داریم ارائه می‌کنیم مثلا مدل بانک داریم، این در واقع در مسیر اجرای قانون اون در مجموعه از احکام گفتیم میشه اجرا. شما تو تک تک احکام، حرفشون تک تک احکامه، تک حکمی رو که بخوای استنباط کنی، هر حکمی که بخوای استنباط کنی ناظر مقصد هم باشه.
تک تک احکام اگر حرفشون باشه من به حرفشون بس اشکال
نه، مثالاشو بعد خودش میذاره. چرا
مثالا میاد
تو تک تک احکام؟ شما هر حکمی بخوای استنباط کنی اگر به مقاصد توجه نکنی، تو اطلاق و تبیید و تضییق و تعمیم و اینا دچار اشتباه میشی. این اینجا فعلا همین
رو خاطر این نکتهام در واقع نکته خیلی مهمیه.
اون درسته، مهم هم هست، اون مال اجراه. تو مقام اجرا
مثلا شما میخواید در واقع احکام در واقع چیز رو، احکام زکات رو استنباط کنید. خب در مثلا اون نصوص مبین مقاصد زکات گفته شده که آقا خداوند این مال رو در مال این مقدار رو در مال ارمیا واجب کرد به اندازه‌ای که کفایت بکنه برای این فقرا، و اگر بیشتر نیاز بود بیشتر واجب می‌کرد. فلذا اگر فقیر بهش چیزی نمی‌رسه از کم بودن سهمی که خدا در اموال ارمیا قرار داده نیست، از منع ارمیاست که ارمیا همین در واقع سهم به اندازه‌ای که قرار داده شده رو نمیدن. خب حالا ما اگر رفتیم در واقع استنباط کردیم در باب زکات، حالا ممکنه ناشی از یک حکم باشه که با حرفشون ملاحظه، ممکنه ناشی از مجموعه ای از احکام باشه که نهایتا این مجموعه از احکامی که ما در واقع فراهم کردیم به اموال به فقرا کفایت نمیشه.
الان ما در مقام استنباط
بله
ناظر به مقاصدیم، شما اینجوری باید مثال بزنیم یه حکمی رو مقام استنباط کنیم،
الان بگم ناظر به استنباطش شکلی میشه. مثلا این شکلی میشه که شما گفتی که آقا موارد زکات همین 9 مورد هم. خب حالا ما رفتیم تو برزیل، تو برزیل فقیر هست، این 9 مورد تقریبا مثلا اکثرشون نیست. یا رفتیم مثلا شما در کانادا اکثریت غالبشون نیست. خب آیا اونجایی که مثلا اینا اکثریت این موارد نیست که بخوایم ما ازش زکات بگیریم، آیا فقیر هم کمتره؟ یا اینکه نه فقیر میزان فقیر میزان فقیر به طور طبیعی تو هر جامعه ای هست.
خب اینا چیزایی نیست که توی جامعه این نباشه، گندم و جو و اینو تو همه جامعه هست.
نمیشه میخرم آجا، میخرم تولیدش باید باشه.
گوشت گوسفند و نمیدونم قلات
نه گوسفند نمیدونم، فقط یه مقدار گاو دارن، شتر هم که کلا ندارن. تولید گندم و جو و در واقع خرما و چشمش هم ندارن.
گوشت و نان اینا خوراک همه انسان هاست، حتی در قطب
نوعان
هم تولید میکنن. حالا یه عده ممکنه وارد بکنن برای کم بودشون. کشوری که اصلا تولید تو اینا کالای استراتژیکه، هیچ کشوری که اینا تولید نکنه ما نداره. حتی عربستان چه بود
خورما و کشمش که نیست، جو هم نیست، برخی از کشورها خیلی مسئله جوش
گندم میکن. گندم که همه جا
گندم درسته، در بین گوشت ها هم شتر که اصلا نیست، گوسفند هم نیست، گاو هست. گوسفند عمومیت نداره، گوسفند فقط در برخی از
مناطق همون گاو
یعنی من گفتم دیگه اغلبش نیست دیگه، یه دونه
نه گاو خب همون گاو گاو به اندازه‌ای که به خوراک همه برسه
در کنارش میبینیم مثلا چه میدونم نصف عدس دنیا داره توی کانادا تو
میشه
واقعا. آره الان بیشتر عدسایی که میخورید عدس کاناداییه. آره ما موقع بر جهادی میرفتیم خرید میکردیم میفهمیدیم که هر چیزی اصلش کجاییه، چون بومی دیگه میخریدیم بومی ها مشخص بوده. حالا شما اگر بگید آقا موارد زکات محدوده، بالاخره دوچار این چالش میشید که مثلا در برزیل نصف ذرت جهان داره درست میشه ولی گندم کمه، جون نیست، گندم کشمش نیست. نه میخوام بگم این ناشی از این خود حکم است. بعد اینجا شما ممکنه در واقع بین دو دسته، چون هر دو قول توسعه و حصر در روایت هست، خب ملامح و اشارات هم به سمت جفتشون محکمه، یعنی این شکلی نیستش که فقط ما بخوایم میسی خارج از دایره ای روایت وارد کنیم. این نکات باعث میشه که بگیم که آقا بین این دو استظهار، البته استظهار تجربه حکم نیست، استظهار از مجموعه ای از نصوصه، استظهار از مجموعه در مورد مجموعه ای از احکام، بگیم که خب من به این در گرایش پیدا میکنم چرا؟ چون این
مجموعه نیست اینجا، یک روایه حکمه با اون که عدس زکات ندارد، این حکم یه حکمه دیگه، این حکم شما دارید
حصر و توسعه
میگه مال همه جا نیست این حکم،
اگر اگر زکات باشه حصر یا توسعه است، حصر موارد زکات داریم یا توسعه موارد زکات،
حالا یه اونجوری اینجوری میتونی بگی آقا عدس زکات ندارد، این حکم شرعیه، من با توجه به مقاصد میفهم این حکم شرع همه جایی نیست، یه جایی دارد تخصیص میخوره، الا اونجایی که قوت غالبشون یا کشت غالبشون عدس باشه.
شاید بتونیم بگیم که بله حالا اونجایی که واقعا از مجموعه ای از احکام بخواد این اتفاق بیفته نادره، غالبا از یه حکم تو ولی خب اگر... اینا واقعیه، میگنی من خودم که این
حالا اگر از مناقشه در اون صغراش بگذاریم شاید مثال خوبی باشه، ولی صغراش مناقشه جدی داره از این جهت که بالاخره اونجایی که از این انعام سگانه یه دونش هست، همین یه دونه انقدر زیاده که جای اون دوتای دیگر هم میگیره،
مثلا
چون فرض اینه که مردم گوشتی که دارن
استفاده در هند اصلا گوشت استفاده
ولی به جاش گندم بیشتر میخورن،
نه گوشت برنج استفاده میکنن
به جاش گندم، نه گندم
هم نه هندوا کل اصلا
گوشت نمیخورن،
گوشت آره. اصلا در اصل قانون اساسی ممنوعه، فقط مسلمان ها مقداری مرغ مسلمان ها، اونم مسلمان های اقلیت هم دیگه، یعنی یک کشور یه میلیارد و 20 میلیون نفر تو یک میلیارد و 400 میلیون نفر
120 میلیون
نفر، یعنی حدود 200 تا مثلا بیشتر 200 میلیون رو یک میلیارد و 400 اصلا شما
پروتئینشون
کجا تامین میشن؟ پروتئین گیاهی نمیشه دیگه، همین
گیاهخوارن بیشتر
خودن دیگه، نمیشه
گیاه میخورن بیشتر،
نه ولی بیشتر هم برنج میخورن، یعنی اون چیزی که ما دیدیم قوت غالبشون برنج با یه سری فلفل ملفله، نه نمیگم گندم نیست، میخوام بگم بالاخره شما این مجموعه رو نگاه کنید، خورما، کشمش، گندم، جو، اینا همه تو کشور ما هست،
حالا بگم این میشه مناقشه کرد که جامعه اسلامی که این دو انصراف رو ازش کنارگیری کرده،
حالا ما اون سفر گرفتیم خیلی،
حالا نه من میگم بابا شما بعد جواب اسلامی رو مثال بزنید، یعنی جامعه که خوک میخوره یا مثلا گوشت و حرام میدونه، نه مثال میزنم یعنی جامعه غربی یا مثلا گوشت و حرام میدونه، تو همین من میگم آقا ایرانشو شما آجا بگید بررسی کنید، واقعا فکر میکنید همین الان تو ایران ما تولید گندمجو یا انواع
آره اون کفایت رو من حساب کردم
چجوری حساب کردی؟
فقط بر اساس آمارای سال 97 در واقع اگر زکات به طور کامل گرفته بشه فقط همین چهار مورد غلات 5250 میلیارد تومان توی اون سال چیز داشت، عاید داشت، کل در واقع خرج کمیته امداد 5500 تومان،
کمیته امداد خیلی ناقصه الان، ما کلی
نهادهای 4 تاشو دارم میگم، بالاخره اینا 9 تاست
به توسعه، 9 تاست که دو تاشو که هیچ،
نه دو تای به جای دیگر چرا میگی هیچ؟
چون طلا نقره که گفت
متوجه هستم، میخوام بگم طلا نقره هم میشه
در میلیاتان آیدیش بود یا زکاتش بود؟
زکاتش حجم تولیدی یعنی خیلی بالاه، من نشستم مثلا بگم فقط هم چیز آگه، یعنی مثلا در عرض یه ساعت میگشتم آمار تولید کشوری رو پیدا میکردم، ضرب در نصاب کردم، ضرب در قیمت در واقع میانی
8 میلیون تن 9 میلیون تن میگن تولید بوده سال گذشته 9 میلیون تومان.
یعنی شما مثلا 1.15
مشکل اینجاست که آقا وحید کمیته امداد فقط در نظر گرفته. باشه، انعام فقط اضافه میشه.
تازه خود کمیته امداد هم یه حداقل میده. فرق فرقی که
واسه بله بله بعد علاوه بر اینکه ما در کنار غیر از اینکه هنوز کلی فرق،
بالاخره میخوام بگم که برای من وقتی این کارو کردم برای من احراز نشد که اگر این نقطه رو بگیریم واقعا مشکل فرق قابل حل نباشه. برای من احراز نشد. یهو میگی بعضی وقت هستش که این فاصله انقدر زیاده خب که آدم براش احراز میشه،
اوردرش بهش
میاد، آره به نظر من میخورد که اگه مخصوصا از طلا و نقره رو ما در واقع چیز بکنیم، در واقع اجتهاد بیاید بگید که آقا این منظور پول نه طلا بودن طلا و نقره بودن نقره، که میانجامه به این که آقا از حسابهای مسدودی در یک سال، یعنی یه پولی یک سال در یه حسابی مانده دست نخورده، 2% بعد از 2.5% بعد ازش مالیات گرفت، که اینم چیز رایجیه در جهان، در جهان
2.5% نه ژاپن رو صد اونم ژاپن نه ژاپن چه تورم منفی هم
بوده صد چند سال پیش من
چه تورم منفی داره ظاهرا ژاپن
حالا کاری ندارم منظور چی؟ منظور اینه که اگه اینا بخواد اضافه بشه به نظر من میخورد که بتونه این کارو بکنه، ولی مثلا توی کشورهای دیگه که خب در واقع سبد خانوار واقعا متفاوته، مثلا توی مثلا آمریکای شمالی سیب زمینی و ذرت خب خیلی زیاد میخورن، گندم و جو جو تقریبا ندارن، گندم کم دارن.
گندم آمریکا گندم آمریکا سلطان
نه به لحاظ مصرف باشه. مثلا ما قوت قالب نونه برای چیز اونا نوناشون نون حجم فقط برای صبونه، توی وعده های دیگه ذرت و سیب زمینی دارن غذاهاشون قالبه.
خب دو سه دقیقه به هش این بحث رو
خب جمعش کن. حالا ایشون توی نظریه تحلیل میفهمند که آقا اجتهاد تنها باید در نصوص مبین احکام باشه و اصلا نظریه ما اسمش همینه دیگه، نسبسند با نظارت بر مقاصد. نصوص چی کار میکنه؟ نصوص مبین مصادر شکل دهنده استظهارات و نحوه استفاده از در واقع اون نصوص مبین احکام هستن که مجتهد میخواد از ادله احکام احکام رو استنباط بکنه به عنوان قرینه در واقع اونا رو در نظر میگیره، در واقع دخالت میکنه. هم میتونه اثر استظهاری داشته باشه، یعنی بین چند در واقع نامزد استظهار اونی رو انتخاب بکنه چه با مقاصد تلاهم بیشتری.
وقتی من مقاصد صحبت میکنه از فقه حکومتی صحبت میکنه، نه از فقه
حکومتی. چه ربطی داره؟ فرق نمیکنه.
و گاهی هم اثر رد و تایید ممکنه هم حتی بر صدور داشته باشه، یعنی چیزی رو حجت کنی از حجت بندازی. ببین آخوان بزنی رو بخونم
میشه
اثر التفات و تنبع به مقاصد شریعت تنها در فهم واژگان و زبان دلیل یا جلوگیری از انعقاد اطلاق یا عمومان ظاهر نمیشدن، بلکه گاه عرصه را بر دلیل تنگ میتونن و صدور آن را از شارع محل شک و تردید قرار میدهد و تعبیری که در گذشته به کار بردیم معیار حجیت قرار میگیرد، بر اساس آن داوری میشود و دلیلی رد یا مردد میشود.
مردد رد یا مردد رد هم میگه ممکنه
بشه. میاد حالا نمونه هایی میگه که در واقع فقها اومدن مقاصد رو برخی جاها دخالت دادن یا برخی جاها دخالت ندادن. مثلا میگه آقا امام خمینی در مبحث بیع فروش به کفار، بیع فروش میگه بیع فروش به کفار
امام خمینی
هم بود به اصطلاح
امام خمینی در بیع اصطلاح به کفار ایشون میگه که آقا روایات چه شکلی هم روایات مختلف هم روایات این وری داری اون وری داری به شکلی هم شکلی امام خمینی میگن چی میگن؟ میگن آقا اصلا همه این روایات این مسئله حکومتیه، این روایتی هم که اومده همه دارن بیان میکنن که آقا در واقع حاکم باید مساله رو رعایت بکنه، اصلا این مسئله فاقد ضبط شرعی خاصه، یعنی حکم شرعی خاص نداریم، مسئله حکومتیه به دست در واقع حاکمه، حاکم هم هر دوره‌ای باید خودش مساله رو چکار بکنه تطبیق بکنه و تصمیم بگیره، که ایشون میگه اینجا امام خمینی از مدلول تصوری روایات که بلالی مدلول تصوری داشتن میگه اینا گفتن بفروش اینا گفتن نفروش عبور کردن با توجه به مقاصد و به این رسیدن که اصلا جفت اینها بیان کننده حکم نیستن و اون چیزی که اصل همون مساله که مساله هم در واقع تشخیص و اینجور میگه استرس میگن صریح نمیدونم تشخیص و تعمل و تطبیقش به عمده خود در واقع حاکمه. در مقابل مثلا فضل ابن حسن طبرسی در زین بلات و روبعیدی کامل تحلوکه میاد یه معنایی از این ارائه میده که توش میمونه که حالا عمل امام حسین علیه السلام چجوری توجیه بکنیم و ایشون میگه آقا جون شما اگر به مسائل و مقاصد زمان فهم این آیه توجه میکردی برای چنین تعارضی رخ نمیداد برای چنین فهمی در واقع.
حالا آیا واقعا امام با توجه به مقاصد این روایت رو اینجوری جمع کردن؟
امام بیشتر به نظر میرسید که
چون تعارض دیدن بین روایات، تعارض دیدن بین روایات جمع
مقاصد کاملا، چون ایشون مقاصد شریعت رو تو زمینه حکومت و
از مقاصد به چنین نتیجه رسیدن فرق داره با اینکه این رو حکم و دایر مدار مصالح و مقاصد میدونن. این مسائل و مسائل چرا این چیزا میگن
از مقاصد
دلیلش باید نهاز الامر من شؤون حکومت و دولت دلیلشونه میگه این حکم حاکمیتیه، این حکم دولتیه. حکم چی؟
این از کدوم نسل آورده؟
نه این تشخیص موضوعیشونه.
ببین فرق شماره ببین یکی یا نسل پسندن، دو یا نسل پسند با گرایش به مقاصد، پنج یا نسل پسند با نظارت بر مقاصد. اونی که نسل بسنده فقط میاد به من این حکم میبینم عموم داره اصلاح داره خیلی لفظی برخورد میکنه، اونی که یه گرایش یا نظارتی داره میاد پای مقاصد رو میکشه. به نظر میرسه که امام اگه میخواست واقعا به نسل بسنده کنه باید مثل خیلی از فقها میگفت بله مثلا جواز بدیم فلان بدیم، این که ایشون میاد کنار میذاره میگه نه این از شون حکومی که روایت نداره که حاضرمون شعون مثلا حکومت الاسلام.
خب دیگه بر همین من میگم که در واقع یعنی شما میگید حکومتی بودن یک حکم در دایره مصالح و مقاصده؟ نه
با من به نظرم در دایره مقاصد میفهمه،
نه با عنایت به مصالح و مقاصد هم نمیفهمه این حکم حکومتی است. این حکم حکومتی چون عرفان حکومتی است مربوط به حکومت
ظاهر میگه به کفار
سلاح رو کی میفوشه؟ حکومت نه
فرض سلاح که مسئله فردی بوده موقع مسئله شون چیم بوده که مثلا طرف خود شمشیر میسازه آهنگه
اصلا رو این هم میشه قیده خلاف من آقای امام چرا میگی اصلا مسئله حکومتیه در زمانی که این خصوص در واقع صادر میشده این مسئله مسئله حکومتی نبوده.
خب ایشون که میگه شون حکومت به نظرم منظورش این نیست که حکومت میفروشه، منظورش این که امری امره مرتبطه با امور حکومتیه.
هم به مرتبط به حکومت که همه نماز جمعه هم مرتبط به حکومته.
در هر دوره این تابع نظر حاکم همون دوره است.
نه میخوام بگم نماز جمعه هم همینه. نماز جمعه رکعت نداره.
نماز جمعه تابع نظر حاکم نیست که چجوری باشه.
الان مثلا مجاز بودن صادر مثلا مجوز صادرات
دیگه
صادرات
مثلا
4 پای چی میگن؟ گوسفند مجاز باشه یا مجاز نباشه این امر حکومتی، ولی افراد گوسفندشون رو میفروشن حکومت نمیفروشه که
وقتم گذشته بود
شما اجازه رفقا مثلا چون شب هفته بریم تعطیل یک شنبه دو شنبه ما وقتمون کمه اگر اجازه میدین ولو به نحو مجازی حالا رفقایی که میان حالا ما که امکان حضوری بیام شنبه صبح کلاس باشه